ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ایران از میزبانی بازی‌های لیگ باشگاه‌های آسیا محروم شد. جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین ارسال می‌شود. کانادا و اوکراین خواهان تحقیقات مستقل درباره سرنگونی هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبان آن هستند، در ایران برگزار نخواهد کرد. این کنفدراسیون گفته است این بازی‌ها در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد. حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال ایران، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که ایران به هیچ عنوان در کشور سالس بازی نمی‌کند و تبعات آن را نیز می‌پذیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا علت محرومیت ایران از میزبانی این بازی‌ها را اعلام نکرده، اما برخی از مسئولین علت این تصمیم را به اتفاقات اخیر ایران مربوط می‌دانند. حسن رضایی‌فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران، از انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین خبر داد. وی روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تلاش بر این است که با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا اطلاعات جعبه‌های سیاه در کییو پایتخت اوکراین بازخوانی شود. حسن رضایی‌فر در ادامه افزود که اگر بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در کییو موفقیت آمیز نباشد، جعبه‌های سیاه به فرانسه منتقل خواهد شد. این موضوع هنوز توسط اوکراین و سایر مقام‌های ایران تایید نشده است. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز جمعه در نشستی خبری درباره سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران خواستار تحقیقات بین‌المللی و تحویل جعبه‌های سیاه به فرانسه شد. نخست وزیر کانادا ضمن اینکه از ایران خواست به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی غرامت بپردازد، بر حمایت کشورش از خانواده قربانیان کانادایی تأکید کرد.
دولت کانادا نخست به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم دارند $25,000 برای هر جانباخته کمک خواهد کرد تا نیازهای فوریشان برای مراسم خاکسپاری و مسافرت برطرف شود.
وادیم پریستایکو، وزیر خارجه اوکراین، نیز روز گذشته خواستار تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به کشورش برای تضمین تحقیقات مستقل شده بود.
تیم تحقیق مشترک ایران، کانادا و اوکراین در محل به جعبه‌های سیاه هواپیما دسترسی خواهند داشت. ایران آماده تحویل جعبه‌های سیاه به اوکراین مطابق قوانین بین‌المللی است. با وجود این، ما هنوز خواستار تحویل مستقیم جعبه‌ها به اوکراین هستیم تا از تحقیقات مستقل و بی‌طرف اطمینان حاصل کنیم.
هواپیمای اوکراینی حدود 10 روز پیش با شلیک موشک از روی سپاه پاسداران سرنگون شد که به کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن منجر شد. مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، روز شنبه از شناسایی پیکر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. وی گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده ها هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی نیز امروز شنبه به این کشور تحویل داده شود. و شرکت هواپیمایی لوفتانزا در آلمان اعلام کرد لغو پروازهای خود را به تهران تا 9 فروردین سال آینده تمدید می‌کند. به گزارش رویترز، این اقدام در پی شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران به هواپیمایی مسافربری اوکراین و سرنگونی آن صورت گرفته که باعث کشته شدن همه 176 سرنشین آن هواپیما شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پیامدهای سیلاب‌های شدید در استان‌های جنوب شرقی ایران به خصوص استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر که از زیراب رفتن روستاها، شهرها، راه‌های ارتباطی گرفته تا تخریب خانه‌ها، قطع وسایل ارتباط جمعی و بحران جدی بهداشتی و درمانی را در پی داشت، روز یکشنبه همچنان خبرساز بود. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش‌های داخلی و رسمی، همکنون حدود 500 روستا و 14 شهرستان در مناطق بحران زده درگیر سیل هستند و 20 هزار واحد مسکونی تخریب کلی و جزئی شده است. به گفته مقامات، زمین‌های کشاورزی، قنات‌ها، دامپروری‌ها، کانال‌های آبیاری، بندهای آبخیزداری و صخره‌های پرورش ماهی در سیستان و بلوچستان به شدت آسیب دیدند. به گفته برخی مقامات محلی، کمک‌هایی چون چادر، مواد غذایی، پتو و خدمات و کمک‌های پزشکی و بهداشتی بسیار ضروری است. با این حال، آنچه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد، حکایت از نگرانی‌های ساکنان دارد.
چی کمک نشده به؟
نه.
اینجا هیچ کس نیامده. کورونا هیچ کس نیامده.
بی دواران نامد جا ما زردی مرتی ما گناه داریم.
هرچند رسانه های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از کمک رسانی هایی خبر می دهند، اما ساکنان محلی نیز از کمک رسانی های مردمی می گویند.
این کمک ما از منطقه زردکور شهرستان سرباز از میان 4-5 تا روستا جمع کردیم، نزدیک به 14 وانت بارند.
کجا داری میری؟
ما میخوایم بریم روستای پنگ، آخرین روستای استان کرمان، مرز سیستان و بلوچستان. یه سری وسایل مردم محترم زحمت کشیدن، لطف کردن، دادن هدیه به سیل‌زده‌ها، میریم اونجا.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، به تازگی خسارات اولیه وارد شده را حدود 700 میلیارد تومان اعلام کرد، حالان که کارشناسان دیگر این خسارات را بالاتر اعلام کردند. احمد علی موهبتی، نماینده چابهار، به نقل از مدیر بحران استان، خسارت اولیه را 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و استاندار سیستان و بلوچستان هم گفت بیش از 2911 میلیارد تومان به زیرساخت‌های بلوچستان خسارت وارد شده است. بارندگی‌های شدید در روزهای اخیر جنوب استان کرمان، شرق استان هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان از ایران شهر تا چابهار را درگیر سیل کرد. در این میان، به گفته رسانه‌های داخلی، ساکنان شهرستان خاش که در شرایط سرما و یخبندان شدید و اوضاع نابسامان توزیع برق و گاز قرار دارند، با اشاره به بالا بردن تعرفه مصرفی برق، خواهان اختصاص سهمیه نفت شدند. انتقادها در روزهای گذشته به روند امدادرسانی نیز وارد شده.
همه چیزامونو برد، پوستندامون فول کردن، مردن، ما هیچ الان نداریم. واقعا این هلال احمد اصلا گوشی ها رو بر نمیدار. واقعا
تقیانی سر روه منطقه رودخانه ها در منطقه دلگان، همه دنیا را زیر آب کرده، همه اونا تو آبه، اصلا مسئول رسیدگی نمی کنه.
اگه بارندگی ادامه بی شدید تریویته 100% و قطعا یه بند خاکی ها چه بین بارد خرابی تهدید بزرگی برای مردم پوستا نیامبی.
این یه استخر شنا نیست. خب نگاه کنید، یه مدرسه است تو شهر بهش که رفته زیر آب و مسئولان محترم ما را همچنان آب بردن.
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، با انتقاد از عمل کرده هلال احمر گفت که سیل اخیر جان هزاران نفر را به خطر انداخته و هلال احمر عمل کرده نامشخصی در این مناطق دارد و کسی نیز پاسخگو نیست. رسول راشکی، رئیس جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، هم مشکل اصلی کمک رسانی به مناطق سیل زده را تهیه سوخت بالگردها اعلام کرد. با وجود گذشت چندین روز از بحران سیل در سیستان و بلوچستان، خبرگزاری تسنیم خبر داد که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز شنبه با هلیکوپتر از مناطق سیل زده دیدار کرده. مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره به خاطر اینکه پیشبینی‌های مؤثری برای رویارویی با پیامدهای حوادث طبیعی نااندیشیده‌اند و همینطور به خاطر کارنامه‌شان در کمک رسانی در این دست حوادث همواره مورد انتقاد قرار گرفتند.
گزارشی بود از کیان معنوی.
شما می توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
منابع بیمارستانی و امنیتی میگویند روز جمعه 27 دی ماه نیروهای امنیتی عراق کوشیدند تعدادی از معترضان را در نزدیکی یک پل در بغداد پایتخت این کشور متفرق کنند که در این درگیری یک نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز پلیس و نیروهای عراق مسیر این پل از میدان تحریر به منطقه سبز را بستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با افشین شاهی تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از دلایل دوم نارامی های عراق پرسیدم. افشین شاهی:
اعتراضات مردم عراق خصوصا در شهرهای شیعه نشین از اوائل اکتبر سال گذشته آغاز شده و علی‌رغم تمام فراز و فرودهایی که این کشور شاهدشون بوده خصوصا در چند هفته گذشته، اما به نظر میاد که این اعتراضات همچنان ادامه داره. دلیل اصلی ادامه این اعتراضات علی‌رغم پذیرش نخست وزیر عراق از کنارگیری از قدرت این هستش که متاسفانه مشکلات و چالش‌های بنیادین امنیتی، اقتصادی و سیاسی همواره حل نشده. فارغ از این مشکلات بنیادین اقتصادی و امنیتی، مسائل سیاسی هم در هفته‌های گذشته عملاً انگیزه بیشتری به معترضین میده که در واقع به اعتراضات خودشون ادامه بدن. فراموش نکنید که یکی از مهمترین مسائل محوری که معترضین عراقی در ماه‌های گذشته حداقل در مورد شعار دادن در واقع استقلال و حاکمیت ملی عراق بود. ما دیدیم حتی دقیقاً چند روز بعد از اتفاقاتی که در عراق افتاد، کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد توسط ایالات متحده و همچنین واکنش جمهوری اسلامی و موشک پراکنی به عراق، باعث شد که معترضین عراقی دوباره به خیابان‌ها بیان و در مورد نقض حاکمیت ملی خودشون شعار بدن. و من فکر می‌کنم که این اتفاقاتی که افتاده نه تنها در واقع معترضین رو ساکت نمی‌کنه، بلکه به نظر من انگیزه بیشتر احتمال داره بهشون بده که اعتراضات خودشون رو ادامه بدن.
به کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کردید. پیش از این گفته میشد که ایران در عراق نفوذ داره و حتی بعضی وقتها بعضی تجمعها رو نسبت میدادن به تحریکات ایران. الان بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و المهندس، فکر میکنید نفوذ ایران کاهش پیدا کرده یا احیانا ایران تونسته خودش رو جمع بکنه و باز هم به طریق دیگه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، اگر که ما بخوایم در مورد قدرت نیابتی ایران صحبت بکنیم، بدون شک نقش شخصیت‌ها یا کیش شخصیتی و ارتباطی که اونها میتونن داشته باشن با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت خصوصا در کشورهایی مثل عراق و لبنان و یمن بسیار مهمه. یعنی ما نباید شکی داشته باشیم که شخص آقای سلیمانی یک نقش بسیار محوری داشت برای بسیج کردن نیروهای نیابتی عراق از مواضع جمهوری اسلامی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دفاع بکنن. اما حضور ایران در کشورهای مثل عراق صرفاً به خاطر در واقع نقش شخصیت‌های مثل آقای سلیمانی نبوده، بیشتر یک حضور سیستماتیک بوده. شخصیت‌های مثل سلیمانی بسیار مهم بودند که در واقع این ارتباطات رو محکم‌تر بکنن، این ارتباطات رو تثبیت بکنن و این ارتباطات خانوادگی و این ارتباطات شخصی بسیار مهم بوده. اما خب همینطور که قبلاً هم بارها بهش اشاره شده، حضور ایران سیستماتیک‌تر هست و من واقعاً بعید می‌دونم که کنار رفتن قاسم سلیمانی و المهندس بتونه تأثیر عمیقی روی مناسبات ایران و نیروهای نیابتیش در عراق بذاره.
گفتگویی بود با افشین شاهی، تحلیلگر مسائل کشورهای عرب، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.